خب متشکریم از تک تک شما همسایه‌های عزیز که تا این لحظه حضور دارین تو خونه زندگی خودتون. باز من یه تشکر ویژه بکنم که دارین تجربه‌های قشنگتون رو درباره موضوع امروز برای ما ارسال می‌کنید. می‌خوایم گفتگو کنیم با کارشناس امروز خونه زندگی، جناب آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس استاد دانشگاه. آقای دکتر رزاقی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
سلام عرض میکنم آقای سعید
مخلصم.
و روز و روزگار انشالله برای شما و همکاران خوبتون به سلامتی تندرستی باشه انشالله.
سنده باشین انشالله برای شما. آقای دکتر رزاقی، خب بالاخره آخرای سال 99 هستیم، خیلی ها دارن خودشون رو آماده میکنن برای سال جدید. ما عید نوروز جزو از رسوم قدیمی ماست، ولی خب این شرایط کرونا الان امسال میشه دومین سالیه که واقعا نمیتونیم اونجور که همیشه برگزار میکردیم برگزار بکنیم و نبایدم واقعا این کارو بکنیم اگر به فکر سلامت خودمون و عزیزانمون هستیم. ولی خب خیلی این وسط بحث دلتنگی آدم ها به وجود میاد و ما امروز از همسایه ها خواستیم که راهکارشون رو بدن، اونا چجوری این رسم و رسوم رو برگزار میکنن که کمتر دچار این دلتنگیه بشن. صحبت های شما رو میشنویم، کل زمان در اختیار شما ای دکتر رزاقی. ما سعی میکنیم سکوت کنیم، فقط استفاده کنیم از صحبت های شما. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، لطف میکنید. خب همونطوری که خود شنونده ها هم مستحضر هستن، این که بیماری کرونا داره شکلاش عوض میشه و ما یعنی همه افراد، همه حوزه های مربوط به بهداشت و پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا رفتارا رو تکرار میکنیم. شاید برای شنونده های خوب خست آور باشه، یعنی خستگی ایجاد کنه، ولی اینو باید بدونیم که کرونا خسته نشده، روز روز داره جهش و شکلهای جدید پیدا میکنه و همچنان ما باید به اون پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنیم، همگی با همدیگه مقید بشیم که اون موارد بهداشتی رو، فاصله رو، مستعدن و نرفتن و این مسائلی که همه میگن رادیو تلویزیون شما خیلی زحمت میکشید از ما ممنونیم، باید رعایت بکنیم. اما بود روانی قضیه اینه که این که ما دلتنگیم، خب این دلتنگی به نظر من یک بهانه روانیه. این دلتنگی یک حس روانشناختی،
بله،
نباید ما به بهانه دلتنگی میخوایم بریم خانواده رو ببینیم، پدر مادر رو ببینیم و حالا رعایت نکنه مسائل اینچنین. میدونی چرا؟ چون گفتیم یک بهانه دلتنگی یک بهانه روانشناختیه،
بله،
ممکنه ما در قبال اون بهانه تاوان سختری مثل از دست دادن جان.
بله،
این خیلی بده. بنابراین اگر ما بیان یه بهانه روانی رو که میزان عدم تأمینش از نظر ما روانشناسا، عدم تأمینش برمیگرده آسیبی که مثلا میزنه به ما 15% 20%.
بله،
دلتنگی چی
و شاید لحظه ای هم باشه، حتی
شاید هم لحظه ای باشه. چی دلتنگی چی آسیبایی در ما ایجاد میکنه؟ بفرمایید شما لحظه ای اصلا آسیب خیلی جدی. آقا میزان آسیبی که به مردم ما میزنه حدودا 20%، ولی از دست دادن، مبتلا شدن به بیماری و از دست دادن جان 100%.
آفرین، دقیقا.
اصلا جونمون از دست ندیم، مبتلا بشیم، میدونی چی آسیبهایی ریزش ما پیدا میکنیم؟ تا آخر ناراحتی ریه داریم، احتمال ابتلا بیشتره، کبدمون مشکل پیدا میکنه و بسیاری از بیماری جسمی. خب ما دلتنگی، اصلا خدا نکرده مرگ، نه، دلتنگی در مقابل چی؟ این شنونده های خوب ما باید یه اهم اخص بکنن.
آفرین.
ببینن، بشینن، بررسی بکنن، ببینن ما چی تاوانی در مقابل این دلتنگی میدیم.
بسیار
نکته بعدی میخوام ببینم، آیا ما برای دلتنگی فقط مکانیزم جبران دیدار میتونه ما رو این سطح دلتنگی ما رو، آسیب ما رو به حداقل برسونه؟ آیا تکنیک های دیگه ای وجود نداره ما دلتنگیمون رو به حداقل برسونیم، کم بکنیم؟ چرا؟ چیه؟ میتونه از طریق وایس،
بله،
از طریق دیداری،
تماس های تصویری،
تماس های تصویری،
بله،
زنگ زدن، اینها میتونه جایگزین اون دلتنگی حضوری باشه.
درود بر شما.
یه نکته خیلی قشنگ، حالا ببخشید زیاد صحبت کردم.
فرصتمون تمام شد دکتر عزیز.
الان یه نکته دیگه اینکه به کرات این وایس ها بذاریم، تماس های تلفنی بذاریم. اینها میتونه اون حداقل آسیبا رو به ما برسونه و ان شاءالله که همین شنونده خوبتون به امر خود شما و مجموعه شما سلامت و تندرست بشید.
خیلی متشکرم. به اتفاق آقای دکتر رزاقی از همه شما همسایه‌های عزیز خداحافظی می‌کنیم. خیلی مراقب خودتون باشین، با هم دیگه مهربون‌تر باشیم. تا فردا، خدا
خدا خداحافظ.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران. در حال حاضر در دورانی زندگی می کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می شود. یکی از زمینه‌های مهمی که جای خالی دولت الکترونیک در آن احساس می‌شد، بخش نظام بیمه کشور بود. سازمان بیمه سلامت ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت و به منظور تحقق دولت الکترونیک در دولت تدبیر و امید، اقدام به عملیاتی کردن طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به دفترچه درمانی و فقط با ارائه کد ملی کرده است. نسخه الکترونیک پزشکی و حذف دفترچه‌های درمانی طرح بسیار خوبی است که باعث ارتقای کیفیت خدمات رسانی در حوزه سلامت، افزایش پوشش و سهولت دسترسی برای بیمه شدگان سراسر کشور می‌شود و منافع چند سویه آن در وهله اول مستقیماً متوجه بیمه شدگان و شبکه درمانی کشور شامل پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز درمانگاهی و پاراکلینیکی سراسر کشور و در مرحله بعدی متوجه دولت می‌شود. اجرای این طرح مزایای بسیار زیادی دارد که از جمله آن میتوان به این موارد اشاره کرد: ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان سراسر کشور بدون نیاز به دفترچه‌های سنتی و کاغذی و تنها با ارائه کد ملی بیمار، کاهش مصرف کاغذ و جلوگیری از قطع هزاران اصل درخت، کاهش مشکلات رفت و آمد و معطلی مراجعین در زمان تعویض دفترچه‌ها، ارائه داروهای مورد نیاز توسط داروخانه‌های سراسر کشور به صورت الکترونیکی و فقط با ارائه کد ملی بیمار، امکان گرفتن داروهای نسخه از چند داروخانه، کاهش اشتباهات و خطاهای پزشکی و نسخه‌خوانی طی روند درمان بیماران، ایجاد پرونده پزشکی الکترونیکی برای بیماران و هدفمند شدن روند درمان آنها در گام بعدی اجرای طرح، حفظ سوابق بیماری بیمه شدگان و اطلاع از روند درمان در گذشته، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق بیماران به منظور سیاست‌گذاری مناسب در حوزه سلامت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران.
با واکسن روسی بیشتر آشنا شوید. نخستین محموله واکسن کرونا روسی با عنوان اسپوتنیک وی وارد ایران شده و 2 میلیون دوز دیگر هم در آینده وارد می شود. اثر بخشی این واکسن علیه ابتلا به کرونا 91.6% است. بهترین پاسخ هم از حدود 6 هفته بعد تزریق دوم ایجاد می شود. موارد ممنوعیت مصرف این واکسن در دوره بارداری و شیردهی است. در ضمن برای افراد زیر 18 سال مجوز مصرف ندارد. تعداد نوبت دریافت این واکسن 2 نوبت و به فاصله 21 روز است. نوع واکسن برای نوبت اول و دوم با یکدیگر تفاوت دارد. عوارض این واکسن عموماً خفیف و متوسط و حالت شبه آنفولانزا بوده و در حدود 3 روز برطرف می شود.
ممنونیم از همراهی شما عزیزان با رادیو سلامت 11:40 و دعوت ما از شما برای شنیدن برنامه‌ای با نام یاد یاران.
Thank you. یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام او که خالق این زمین و آسمان است. شنونده عزیز سلام. سلام به شما که دلتون از مهر و عشق وطن سرشاره. با برنامه یاد یاران همراه ما باشید از گروه بهداشت روان در شبکه رادیویی سلامت.
پای مقدس رو، شهادت رو، جهاد رو زنده نگه دارید و اینها میتوانه نسل امروز رو به معنای واقعی کلمه متصل کنه و ملحق کنه به همون نسلی که اون اوج دفاع مقدس رو آفرید.
زیبایی های خاصی داره. امکانات پزشکی اونجا خیلی کم بود، ولی اینقدر فکر آزاد بود، اینقدر درست کار میکردیم. حتی شاید ما از یک تیکه چوب هم آتل درست میکردیم. امکاناتی که مثلا اونجا نبود، میدهیدیم مثلا ببینیم کجای چوب افتاده، کجا مثلا یه سنگی هست، کجا یه آجوری هست که ما بتونیم بعضی از پاهای مریضا رو اون بزنیم.
بیمارستان شهرهای یه سری اکیپایی می اومدن، یک چیزهای بیمارستان اونچنانی که مثلا چیز بشه نه معمولی بود می زشتن اونجا با چادر بود و فلان چیزهای معمولی. وقتی از دست اون چادر رو اینا در نمی اومد اعزام می کردن مثلا ببین احوال.
این رهاورد من است، من جسورم، جسارت من نه به سوی ویرانی است نه به سمت جنگ، من شور ساختنم، التهاب رویاندن و رویدنم، رویدن بنفشه و چنارها، اشتیاق مزرعم لاله‌زارها، سادگی روستا و شوق تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان همراه سلام، من بابازاده از صدای مرکز آذربایجان غربی با برنامه یاد یاران در خدمت شما خوبان هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش شنونده خاطره جناب آقای غفاری باشید. ایشون از رزمندگان 8 سال دوران دفاع مقدس هستند.
من حتی اگر برای خودم دارم اینو میبینم که یک سیر تکاملی در این موضوعات هست. من در خاطرات خودم هم نوشتم که من متولد سال 65 هستم، دلایلی هم دارم. خب سال 61 اولی نظام من بود، سال بعد باز دوباره یه اعزام داشتیم که رفتیم در موقعیت عملیاتی خیبر و اونجا یک عملیات ایزایی ما انجام دادیم. گردان حمزه سید و شهدا بودیم، خدا بیامرز، یادی بشه از آقای اوروز علی شکوری که فرمانده گردان ما بودن، معاون گردانمون هم آقای قربان علی بنی آدم بود، از اون بزرگانی بود که احزاب منحله و ضد انقلاب در منطقه برای سرش جایزه گذاشته بودن، یعنی چنین آدمایی بودن. سال 62 ما برای ادامه عملیات خیبر رفتیم جزایر مجنون و اونجا یک عملیات ایزایی داشتیم سال 62. بعد سال 63 دوباره در منطقه کردستان بودم که بعد از عملیات لیلة القدر پایگاه‌هایی که زده بودن نیاز به نیرو بود، ما هم از پایگاه‌های مقاومت شهری اعزام شدیم که خب اونجا تویوتای ما روی مین رفت و از 11 نفری که در ماشین بودیم 2 نفر فقط نجات پیدا کردن، بقیه شهید شدن. 9 نفر شهید داشتیم، 2 نفر زنده موندن. علت این که منم چون من ایستاده بودم پشت تویوتا و انفجار باعث شده بود که منو پرت بکنم و من افتاده بودم روی یه درختی و این باعث شده بود که من توفیق نداشتیم شهید بشیم. پاهم مجروح شده بود دیگه، بردن تبریز و حدود 3-4 ماه پاهم در آتل بود تا بالاخره اینا جوش بخوره، شکستگی ها، ترکش ها. باز سال 63 باعث شد که ما سال 64 سال بعدش موقعیت عملیات ولفج 8 بریم رفتیم لشکر آشورا، اونجا هم یه اتفاقاتی پیش اومد و من موج انفجار منو گرفت و برگشتیم. سال 65 تقریبا میشه گفت من حالا به زعم خودم تازه داشت دوزاری میفتاد که قضیه چیه، جبهه چیه، فضا چیه، شهادت چیه، اینا تازه دارم آشنا میشم بیشتر و به قول معروف داره اون قضیه نرم شدن داره اتفاق میفته و آشنایی با دوستان بسیار خوب و بسیار عزیز و افرادی که من بعدها به نوعی مدیونشون هستم. من 65 با دوست بسیار عزیزم آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حبیب محمد نژاد آشنا شدیم و برادر صیغه‌ای شدیم که در جبهه خیلی معمول بود. با آقای دکتر زکیانی آشنا شدیم، غلامرضا زکیانی که جانباز شد و یک پاش رفت و الان رئیس مؤسسه انجمن حکمت و فلسفه ایران هستن، رئیس دانشگاه به قول معروف. آقای مهندس مهدی علوی آشنا شدیم که با مهندس مهدی علوی و آقای دکتر زکیانی ما در تهران که دانشجو بودیم کلاس های با هم کتابخوانی داشتیم و به اضافه که سعی میکردیم خودمون ارتقا بدیم. اینا رو ما با دوستان جبهه‌ای ما بودن و کسان دیگر. حالا اگر یه قدم باز برگردیم عقب، سال 61 که مثلا ما میرفتیم جبهه، اخوی ما در اعزام منو دید گفت که به خونه گفتی؟ نگاهش کردم گفتم نه، گفت نگفتم. با این همه ملاتفت نمود و خودش چون پاسدار بود، پسر عموی ما رو دیده بود، گفته بود که فلانی میخوای بری جبهه، بیا تو هم برو، اقلا مواظب این حسین ما باش. یوسف غفاری پسر عموی من بود که همون زمان هم اومد در 61 که ما در منطقه بودیم، همونجا به قول ما فرم پر کردن و ایشون پاسدار رسمی شدن. بعد در سال 64 در عملیات فاو، در ادامه عملیات فاو در دریاچه نمک به شهادت رسیدن.
Gören de düşmenleri, koy kılınsın gözleri, koca cavan ekiller, dereleri düzleri. Halkımız yolun tapı, rehnuma oldu Kur'an, dünyada aldı aşı, yaşayacaktır İran. Dünyada aldı aşı, yaşayacaktır İran. Uğurludur yolumuz, yorulmaz.
یادم هست هر وقت از سختی توبه روی دلم زرد شد به قاب عکس شهیدی نگاه کردم. شهید، شهید، شهید، فقط به نام تو می شود سکه پیروزی زد که بعد از تو هر که مانده در توهم زندگی شناور است. نام تو ای لاله سرخ معنای زندگی است و قربت بعد از تو دامن اهالی کوی شجاعت را گرفته.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران، تو تنگی حاجیان.
این بار فاصله بین دوتا عملیات خیلی کم بود، اونقدر که درست و حسابی نتونسته بودیم قوامونو بازیابی کنیم. چند تا از بچه ها رو برای درمان به اهواز فرستاده بودم که یکی از اونها قاسم بود. اون روز در حال آماده کردن تدارک حمله بودیم که سر و کله قاسم پیدا شد. تو چطور اینجایی؟ زخم شونت چطوره؟ قاسم منمنی کرد و در جواب این سوال من گفت سطحی بود، خودشون مرخصم کردن. هرچند نگران احوال قاسم بودم، اما قلبن از برگشتن آرپیجی زنی مثل قاسم خوشحال بودم. عملیات آغاز کردیم. کار به سختی اما رضایت بخش پیش می رفت. زمین و آسمون یک پارچه آتیش و دود بود. بین شهیدا و مجروحین دنبال مسلسل میگشتم که به قاسم رسیدم. RPG روی شونه قاسم مثل همیشه قرص و محکم نبود. اول متوجه نشدم، اما دیدم که RPG روی شونه چپ قاسمه. لکه خون روی پیرهنش خودنمایی میکرد. بی اختیار قاسمو پایین کشیدم. چی کار میکنی فرمانده؟ نذاشتی شلیک کنم؟ عصبانی داد کشیدم. این خونا چیه روی پیرهنت قاسم؟ تو که گفتی زخمت سطحی بود. قاسم تازه دوزاریش افتاده بود. گفت من حالم خوبه. زخمت خون ریزی کرده، تو حتی نمیتونی راحت اسلحه رو نگه داری. گفتم که من حالم خوبه.
چشمان خوانده این نواحی زلزله خیز جانمان را و به استحکام تار و پودمان برخاسته، ما را حضور روشنگرت تا دورها ضمانت می کند، شکوه جاودانت را پاس می دارد. ای شهر
یاد یاران، یاد امدادگری های پر از خلوص، یاد مردانگی های بی ادعا. رادیو سلامت، موج FM، ردیف 102 مگاهرتز.
ستاره بر زمین می افتد تا تعادل برقرار باشد. زمین ستاره را می بلعد و آسمان از ستاره های دنبالدار بر سینه خود مدال خواهد آویخت. وقتی کسی را به آسمان ها می برند، ستاره‌ای بر زمین می افتد، یاری کم می شود.
Oh, اگر خواهی عطای جاودانی ز عالم های باقی ملک بسیار از آن باده که ویرانی اوشم از آن باده که ویرانی اوشم ز شمس قدیل بستان شمس حق و دین بستان و اشدار خداوند خداوندان اسرار زهی خورشید در خورشید تو خوبان محروم برقصم در حسان چرخ دما
پروردگارا چون تو یار منی ساعت دیدار خوش است، ساعت خلوتی عاشقانه، ساعت تکریم و خضوعی خالصانه خوش است. خدمت شما هموطنان گرامی همراهان شبکه رادیوی سلامت عارضم که اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:16 خواهد بود و مثل همیشه از تک تک شما خوبان التماس دعا داریم. پروردگارا تنها امید به تو بستم، زیرا بهترین پناهگاهی، و چشم به تو دارم، زیرا چشم داشت را هرچه نیکوتر شایسته ای. خدایا توی سزاوار نیکو ستودن و بسیار بسیار ستایش کردن.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
بگذار برایت بگویم که شنیدم آفتاب هر روز از کنار چشمه می گذرد، از کنار درختان سیب عبور می کند، لابلای شاخه های سپیدار شعر می خواند. بگذار برایت بگویم که امروز صدای آفتاب را شنیدم، از میان چشمه می آمد، از میان دریای وسیعی که غروب خورشیدش پر از نجوای عاشقانه دلهای بیقراری بود که برای آرزوهای خود نغمه سر داده بودند. به نام خدا و سلام.
آفتاب مهربانی سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه